خانی روز بهانی. اگر اجازه بدید گفتگو اونو با معرفی شما شروع کنیم. اسم و رسم و سال تولد و هر آنچه که خوبه ما بدونیم تا با شخص شما بیشتر آشنا بشیم.
اسمم خدیجه روز بهانیه. اول شهریور 48 تو منطقه نازیاباد تهران به دنیا اومدم. فکر کنم یکی از محله‌های قدیمی تهرانه و توی خانواده در واقع پرجمعیت. اون موقع البته وقتی من به دنیا اومدم پرجمعیت نبود، ولی پرجمعیت شد. ما 6 تا خواهر برداریم، 5 تا خواهر یه برادر. مادر بزرگم هم با ما زندگی میکرد که احساس خیلی خوبی از در واقع زندگی رو به ما میداد.
فرزند چندمی؟
من فرزند سوم خانواده.
کودکی چطور گذشت؟
دوره خیلی خوبی رو میگذروندیم، چون با هم مدرسه میرفتیم، با هم تکالیفمون رو انجام میدادیم، بازی میکردیم، آتش میسوزوندیم و من خودم خیلی شیطون بودم.
خرابکاری هم زیاد کردی؟
آره، چون خیلی فضول بودم، برای همین مطمئنن همیشه طول مشکل میکردم.
مثلا؟
خب به هر حال مثلا جاهایی که نباید میرفتم، مثلا فکر کنید که بوته گلی که توی حیات بود تازه گل داده بود، خیلی خوشگل شده بود، بعد من میرفتم همه رو میچیدم. فکر کنید فضایی که دیگران خوششون میاد از اون تصویر. یا یعنی اینکه مثلا یه خرابکاری میکردم ناپدید میشدم. کجا بودم؟ یا رو خرپشتی قایم شده بودم یا بالای درخت. خب نمیدیدن منو. اونجا نشسته بودم واسه خودم کتابی چیزی میخوندم.
پدر شغلشون چی بود؟
پدر من خیاط بود. هست. الان دیگه خیاط نیست، ولی خب خدا رو شکر سایه‌اش با سرم بود.
مامان خونه.
مادر من خونه داره. البته یه دوره‌ای چون پدر من خیلی مشتری داشت، مادر من توی خونه در واقع ستاد پشتیبانی ایشون بود. اتوکاری و دکمه زدن و جا دکمه زدن پیرانایی که در واقع ایشون میدوخت، مخصوصا توی ایام خاص کار مادرمون بود و ما هم نگاش میکردیم و شاید ما هم یه مقدار اینکه استعداد خیاطی داریم از همونجا شروع شده.
چطور با آقای سارمی آشنا شدید؟
ایشون با برادرشون تهران زندگی میکردن، به خاطر اینکه قبول شده بود دانشگاه تهران رشته جغرافیا، و با برادر بزرگشون در واقع یه مدتی تا وقتی خوابگاه بگیرن و بعدم وقتی خوابگاه میگیرن بازم گریز میزدن خونه بیشتر. خب آدم خونه رو ترجیح میده و خونه بودن. بعد برادرشون با پدر من مشتری از مشتری پدرم بود، چون خب به هر حال نسبت دوری با پسرخاله پدرم داشتن، یواش یواش مثلا خب آشنا شده بودن. بعدم فهمیده بودن که مثلا خب آقای روزبهانی مثلا دختر داره تو خونه، خب یه پرسجو بخوایم قدیما مدلش فرق کرد خورده. بعد خواستگاری سنتی و ازدواج.
سرسالتون؟
اون موقع من 23 سالم بود.
شما فاصله دیپلم تا 23 سالگی چیکار؟
خب میگم من دو دوره شرکت کردم دانشگاه و من خیلی دوست داشتم در واقع رشته‌ای رو که خودم علاقمندم، جغرافی رو واقعا دوست داشتم، ولی جزء گزینه‌هایی که رشته من اقتصاد بود، خودم واقعا دچار سردرگمی می‌شدم بعضی وقتا چی بخونم توی دانشگاه. بعد هیچ وقت اون چیزی که مورد نظر من بود اتفاق نیفتاد. برای همینم من دو دوره که شرکت کردم بی‌خیال شدم. وقتی که من ازدواج کردم دقیقاً همون سالی که ازدواج کردم، محمود دقیقاً انگیزه ادامه تحصیل در من ایجاد کرد. گفت مثلا خب که چی همینجوری بشین واسه خود باری به هر جهت توی خونه بشین یه غذایی بپزی در دیواری پاک کنی اینا. خب نه دیگه، مثلا بهتر درس بخونی، دوست داری درس. من میگم آره نیاز دارم یکی خودم بده، چون گفتم بهتون عافیت طلب بودم.
آقای سارمی متولد چه سالی هستن؟
ظاهرا توی شناسنامه‌اش متولد 7 خرداد 47 ولی خودش کشف کرد که بین 11 تا آره دیگه تا 26 آبان ماه 46 به دنیا اومده.
خب بعد خواستگاری
خیلی معمولی و من نمیدونم، شاید چون آدم زرنگی شاید نبودم، دوست داشتم همیشه از مسئولیت‌ها فرار کنم، تمایل چندانی به ازدواج کردن نداشتم. فقط به خاطر اینکه مثلا میبینید توی زمان ما صحبت این که مثلا یه دختری دیر ازدواج کنه، این دختره مثلا سنش بالا رفته ازدواج نکرده، یعنی هدف خاصی پشتش نبود ازدواج، یه چیزی که توی یه مرحله از زندگی شما اتفاق میفته. اومدن و من حالا به یه دلایلی دلم نمیخواست.
اینجوری میگه
من شاید یه پارامترهایی رو مورد نظرم بود، شاید اون پارامترها و شاخصهایی که مورد نظر من بود تو نگاه اول تویشون من احساس کردم که نیست. بعد گفتم که گفتم من نمیخوام، یعنی خیلی راحتم چون خیلی مثلا راحتم بودم، مثلا با بابا گفتم من اصلا تمایلی ندارم، حالا صبر میکنم. بعد خواهر من یه جمله گفت به من، گفتش که حالا فرض بگیر شما نشستی اون آدم با اون شاخصهایی که مورد نظر توه بیاد نیومد، باید شاخصاتو یکم تلطیف کنی، از توی مثلا 10 تا شاخص یا 5 تا شاخص 2 تاشو برداری بگی این توی این باشه. گفتم خب من که نمیشناسمش، پس باید ببینمش، صحبت بکنم باهاش که ببینم این چقدر اون چیزیه که من مورد نظرمه. و من با شوخی در واقع اینو ادامه دادم و یه هفته بعد اونا اومدن نشستن و اجازه دادن که ما صحبت بکنیم با هم. از من پرسید که نقش مادیات توی زندگی شما چیه؟ گفتم که حالا شاید من نمیدونم چرا من اینو گفتم، گفتم برای من خیلی به نظرم مهمه. نه خونه داشت، نه ماشین داشت، نه حساب بانکی داشت، حقوقش هم 20 خورده تومان بود.
سال 70
سال 71
71
یه جمله گفت، یعنی هیچ چیز زیادی هم نگفت، یه جمله فقط گفت. بعد از اینکه صحبت کرد گفتش که من توی زندگیم اراده بسیار قوی دارم و توی زندگیم هر چیزی رو که خواستم به دست آوردم. همین یه جمله من دیدم که ایشون مکمل منه، من اصلا اراده صفر. گفتم خب نه دیگه. بعد به اون گفتش که روبا رفتی شیر اومدی؟ گفتم که گفتم به خاطر اینکه اون یه ویژگی رو داشت که در واقع من میپسندم و فکر میکنم که نیاز دارم بهش که با من باشه.
خب مراسم ها چطور برگذاشت؟
مراسم هم یه عقد ساده توی تهران و یه عروسی هم توی بروجرد. چون ما شرایط مالی خوبی نداشتیم قرار شد که ما یکی از اتاقای برادر ایشون رو موقع مثلا فکر کنیم یه محله اون برتر از محله خود خونه پدر مادرم بود بگیریم، یه مدتی بشینیم تا وقتی که ایشون بتونه پول پیش شور بکنه ما یه جایی رو بگیریم.
ماجرای به دنیا آمدن سینا رو هم بگیم.
برنامه خاصی برای بچه دار شدن نداشتم، مخالفتی هم با بچه دار شدن نداشتم و ما همون سال اول بچه دار شد. ولی بعد من دیدم خیلی سخته و بنده خدا محمود واقعا سعی کرد که بخش عمده ای از فشار رو بگم. مثلا شب گریه میکرد من دلم نمیخواست بلند شم، بعد بیدارم شدم میدیدم اون بنده خدا بچه رو گرفته ساکت کرده، یا مثلا بچه بیداره پتو رو روی پاش مثلا حالت گودی ایجاد کرده که بچه رو خوابونده خودشم دراز کشه داره نگاه شما یا تکونش میده مثلا باش حرف میزنه تا بچه بخوابه. واقعا بهترین بابایی که میتونست باشه. خب مطمئنن خیلی وقتا شما عصبانی میشید از بچه تون، حتی بی بچه کوچولو و ممکنه حتی تنبیهش کنید، ولی واقعا دوست داشت بچه رو، واقعا دوست داشت رفتارش، خیلی دوست داشت سینا رو، واقعا دوست داره.
خب اسم سینا رو که انتخاب کرد؟
دوتایی انتخاب کردیم، نشستیم یه هفتش اسم دختر رو هفتش اسم پسر انتخاب کردیم. یکی از اسمایی هم که انتخاب کردیم سیاوش بود، بعد گفتیم که نه اگه سیاوش انتخاب بکنیم همه آقا سیا صداش میکنن، همین ترجیح دادیم که اسمشو بذاریم سینا.
به نظرم میرسه که شما خیلی با هم حرف میزدید.
نمیدونم دواهای زیاد
یه ذره برامون بگید همینا رو، موضوعاتی که خیلی راجبشون صحبت میکردید.
من آدمی بودم که خیلی دوست داشتم دوست داشته باشم و محمود بهترین دوستی بود که بدون هیچ چشم داشتی با من دوست بود. شما خیلی کم پیش میاد دوستی رو پیدا بکنید بشینید صحبت کنید. الان کاری که شما میکنید و من دارم کیف کنم شما مثلا صحبت بکنید، شما بدون اینکه اظهار نظر بکنه گوش باشه بشنوه و احساس رو تو مثلا کاری که شما الان داریم کنید من احساس رو توی صورت شما ببینم، خوشحال بشه، متاثر بشه، حالتش متعجب بشه ولی یا خشمگین بشه ولی باز خودش رو کنترل بکنه، صبر بکنه. و محمود این بود.
شما زیاد سفر می رفتی؟
با پدر مادرم آره، ولی با محمود سفر خیلی کم رفتم.
اولین سفر مشترک فقط بروجه ما هم اصلا رفتیم بروجه.
اصلا ما اصلا
نرفتیم.
همون گفتم عروسی ما بروجه بود،
همونجا درد کردید ما اصلا.
ما اصلا تو دل شماست، اینکه شما نگاهتون به دنیا چی باشه و چقدر احساس نمیدونم. میگن ازدواج آرامش ایجاد میکنه، شاید دیگران نمیگن، من خودم مطمئنم. من آدم پر استرسیم ولی قرار گرفتن کنار محمود، حالا به هر دلیلی که بود تمام استرسای من ناپدید شد.
داشتی سفرتون رو میگفتین، غیر از بروجت هیچ دیگه
نرفتین؟ نه، خیلی دوست داشتیم بریم مشهد، ولی نه دیگه، حقوق مگه چقدر درآمد داشتیم که مشهد هم بریم؟ بی خیال. ولی خیلی دوست داشتم واقعا باش برام مسافرت، چون خوش سفر بود.
از کجا میدونی؟
چون ما بروجر میرفتیم، ما هر دو سه ماه یه بار.
سفر نیست که دیگه اونجا.
نه دیگه، خب سفر نیست، ولی ببین بازم سفر، شما چند ساعت رو میشینی کنار یه آدم دیگه، خوش سفر بود. یعنی یه کاری میکرد که تو از این فاصله ای که مجبوری کنار کسی بشینی خسته نشی.
خب با اتوبوس
میرفتی؟ نه بعدش که آره، بعد که دیگه یه موقع خوابمون میبرد، بعد نگاه میکنم ببینیم بچه پایین پاره.
پس حس مسئولیت آقای سارمی کجا رفت؟
خب پیش میاد چیگه. حالا شما تو خواب مسئولیت پذیرید؟ خواب هم میبینید شما، فکر کنید بچه رو سفتم بغل کردید.
بعد اون 600 چیکار میکردن که به شما خوش بینیده؟
خب صحبت میکردیم، بعد مثلا رشته ایشون جغرافیا بود، مثلا در مورد یه موقعی من خیلی دوست داشتم، خودم هم جغرافیا خیلی دوست داشتم، یه موقعی مثلا میدید در مورد کوها، مثلا این مال دوره چندومه، این الان توش مثلا این ماده رو داره احتمالا که این رنگیه، مثلا خیلی موضوع رو پیدا میکنم در مورد بچگیمون بگیم، در مورد مثلا اتفاقاتی که برامون افتاده، یواشکی زندگیمون، همه آدم ها یواشکی دارن، یه چیزایی دارن که حتی به مادر خودشون نمیگن، ولی به شوهرشون شاید اگه با هم خیلی دوست بشن بگن، یا شوهر به زن بگه. خب همه چیزا رو ما هیچی بینمون نمید.
چطور صداشون میکرده؟
محمود.
ایشون چی؟
همه جور اسم صدا میکرد. منو خدیج صدا میکرد، ولی یه موقعی مثلا دوستش بگه که سوسن.
چرا؟
خب دوستش، مثلا بعد من هیچ مخالفتی با این مدل صحبت کردم، مثلا یه مدت میگذشت میگفتش که مثلا خب شاید هلن. دوست داشت از دید من نگاه اشکالی نداشت، چون اینم یه مدل زندگی بود. من فکر میکنم اون شاید میخواست که زندگی رو که شاید تنوع بالایی نداشت، با یه چیزی مثلا خسته بود از راه میرسید، میگفتش که دم در وای میستاد، در رو که میگفتش که اگه دوست داری آماده شو، یا مثلا با اینکه تلفن نبود خودشو ملزم میکرد یه جایی تلفن بکنه بگه من یه رو 20 دقیقه دیگه خونم، اگه دوست داری آماده بشو مثلا بریم یه گشتی بزنیم، مثلا خیابون یه گشتی بزنیم، مغازه رو نگاه بکنیم، خب خودش تفریح، یا یعنی میمد غذا نیست شروع که غذا درست کرده. یعنی آدم خیلی، من نمیخوام بگم که خوب نبود یا بود، چون آدم ها همیشه خاکستری هن، هم خوبن هم بدن، ولی من اون نکات خوبش رو دوست داشتم.
توی سالای اول هم درس میخوندن، کارشناسی ارشد.
آره کارشناسی ارشد دیگه، دانشگاه شهید بهشتی جغرافیا گرایش انسانی شهرسازی میخوندن.
چطوری هم چی رشته مرتبطه با خبرنگاری؟
نه بعد شما فکر کنید که احتمالاً آزمون استخدامی این روزنامه ها که میزنن برای آزمون ورودی شرکت میکنه، وارد خبرگزاری میشه. خب به هر حال جوان بوده، دنبال شغل هم میگشته، شغلی هم میگشته که در واقع با شرایطش میاد وارد کار خبر میشه.
شرایط کاریشون سخت بود؟
خب محمود شب کار بود، به خاطر اینکه دو شب در میون میرفت خبرگزاری، ولی به نظرم میومد خیلی کارشو دوست داره.
خب آخه کارشون یه چیز دیگه بود، رشته‌شون یه چیز دیگه.
توی ایران همیشه رشته ها با کاری که شما انجام میدید یکسان نیست، بستگی داره که شما اون کارو بخوای یاد بگیری. حالا خب اون رشته رو خونده بود، این کارو یاد گرفته بود.
سال 75 اولین ماموریتشون بود که رفت.
اولین بار رفت افغانستان سال 26 دی ماه 75.
نگفتیم نرو؟
چرا؟ بعدم یه چیزی توی من، بعدن که خودم اومدم خبرگزاری فهمیدم شما دوست دارید سفر کنید و ببینید، بعدم آدم ها خودشون توی خطر انقدری که خطر رو برای دیگران میبینن برای خودشون نمیبینن، خودشون رو مصومتر میبینن و تصور نمیکرد که آخر داستان این شکلی بشه.
از سال 75 که رفتن بازم
میامدن؟ چند بار اومد و رفت و
چند وقت به چند وقت میامدن؟
اولین بار که رفت، رفت تیر ماه اومد.
از دی تا تیر؟
آره تیر ماه اومد، یه یک دو ماه مون رفت، یه دو بار 5 ماه و 6 ماه رفت، بعد مثلا 2 ماه 3 ماه مثلا میومد بهتر میومد، که آخرین بار دیگه برای آپاندیسش رو عمل کرده بود تو افغانستان. آره 3 روز ناله کرده بود که من دلم درد میکنه، چون یه مقدار بعضی وقتا محمود لوس میشد. اطرافیانم احتمالا فکر کردن که این داره لوس بازی در میاره، باور نمیکردن که این دل دردی که داره میگه
جدی باشه.
واقعا جدیه. بعد از 3 روز عمل میکنه، بعد میبینن که خب شرایط آره بعد میبینن شرایط اونجا برای در واقع موندنش مناسب نیست، آلودگی خب زیاده اونا، با یه هواپیما برگشت. بعد ما فکر کردیم دیگه تموم شد، خوشبختانه دیگه نمیره. بعد شرایطی پیش اومد که گفتن باید بره، و من گفت اگر من دارم میرم مشهد، گفتن بیا مشهد، از مشهد پرواز افغانستان رو، اگر برم و 1 ساعت بعد من نتونم برم، من برمیگردم. 24 ساعت توی مشهد مونده بود، تلفنم حتی نزد. 14 در واقع مرداد رفت و 17 مرداد این اتفاق افتاد که افتاده دیگه.
ببخشید بعد از معرفی خودتون بفرمایید که توی افغانستان به چه کاری مشغول هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمود سارمی هستم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی.
چند وقته توی افغانستان هستید؟
من الان نزدیک به 6 ماه که توی مزار شریف و مناطق شمالی هستم.
دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود؟ بعد متوجه شد
دور بود و ما که نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. ولی 1 ساعت قبلش داشت با من صحبت میکرد، قشنگ شما فضای غیر متعارفی رو که اونجا وجود داشت متوجه میشدید. صدای چرخ تانکا میومد، صدای شلیکا رو میشنیدید دیگه. بعد به من گفتش که شما نگران نباش، مثلا این ما جامون امنه. بعدم من احتمالاً نهایت تا 1 هفته دیگه برمیگردم، با توجه به شرایطی که اینجا داره بحرانی میشه ما نمیمونیم، احتمالاً کنسولگری هم تعطیل میشه، برمیگردیم. و تلفن قطع شد، یعنی اومد با سینا صحبت بکنه، تلفن قطع شد. همون روز در واقع حتی محمود ماشینی که در اختیار در واقع خبرگزاری بوده یا توییتا بوده مثلا اینکه وسایل رو جمع میکنه، میره کنسولگری و با مسئول در واقع اونجا صحبت میکنه، میگه من میخوام که حتی توی تهرانم که بود، یه روزنامه کیهان من دارم، تصویر صفحه اولش افغانستانه با کشورهای مثلا شمالیش و اطرافش. محمود روی این نقشه مسیر فرار از در واقع مزار شریف رو با مداد پررنگ کرده، حتی اعلام میکنه که من میخوام از مرز تاجیکستان خارج بشم، بعدش مثلا اونجا شرایط که آسون تره بعد به سمت تهران برم. بهش میگن که نه، به نظر میرسه اگه ما تو کنسولگری مستقر بشیم، چون اینجا مسئولیت سیاسی داره و امنیتی داره، قطعا اینجا تعرض نمی کنن. طالبان در حال پیشروی سمت شمال افغانستان بودن، نمی کنن، یعنی وارد نمی شن مطمئنن این کار رو. گفتن اینا اسیر هستن، رفتن قندهار، مثلا تصاویر پخش میکردن که یک ماشین مثلا با شیشه های دودی حامله، مثلا به نظر میرسه گروگان های ایرانی مثلا همراهشون هستن اونا. ولی من یه استرسی رو یه دفعه یواش یواش تو جونم اومد که نه، شاید این تموم شده و این ظاهر قضیه است، مثلا دارن تلاش میکنن چیزی رو نشون بدن که وجود نداره. حالا احساس من این بود. 38 روز طول کشید تا در واقع جسد ایشون و بقیه پیکر بقیه شهدا رو مثلا به ایران منتقل کردن، ولی 19 روز بعد از اون اتفاق بود که گفتن اولین بار زمزمه این که اینا کشته شدن مطرح شد.
کی بهتون خبر داد؟
من سفر رفته بودم، بروژه، یه مراسم عروسی بود، خانواده‌اش تهران بودن، چون این مدت گفتن که خب ما هم بریم یه سری بزنیم، هم یه عروسی، شما هم بیاد بریم مثلا تا هم فکرتون یه خورده راحت تر بشه، خورده آروم تر بشه.
اصیلن چرا اینطور فکر میکنن؟ پیش اومده
بود؟ نه ایشون اعلام میکردن.
نه کلا قبلا هم همچین چیزی پیش اومده بود که
برای ایشون. من بعدن که ایشون شهید شد متوجه شدم که همچی اتفاقی در واقع افتاده بوده.
خب گفتید که رفتید بروجر برای
ما بروجر بودیم، بعد من دیدم توی عروسی همه یه شکلی منو، یعنی یه جوری، اول فکر کردم به خاطر اینکه موضوع رو میدونن در مورد محمود میدونن این شکلی، بعد احساس کردم نه، بعضی حتی یه لحظه شما احساس کنم بعضی حتی گریهشون گرفته. مثلا وقتی اومدم خونه برگشتم خونه پدر مادر همسرم یا خونه پدر مادر محمود، دیدم که همشون با دیدن ما زدن زیر گریه. من گفتم که چیزی شده؟ کسی مثلا اتفاقی براش افتاده؟ گفتن که نه. بعدم که نه، یواش یواش شروع کردم به پیش کردن و اینا، فهمیدم که همون شب توی اخبار گفته که این کسایی که در واقع توی کنسولگری ایران در افغانستان بودن و خبرنگار ایران که در واقع اونجا مستقر بوده در واقع کشته شدن توی همون حمله اولیه.
بعد چطور انقدر با تأخیر پس
پیگیرشون؟ گفتن که جنازه ها رو فردای اون روز یا یک دو روز بعدش میان منتقل میکنن پشت خود کنسولگری، در واقع دفن میکنن. بعد مجددا وقتی میدن ایران پیگیر این داستان هستش که میخواد در واقع بفهمه که این بچه های کنسولگری و خبرنگار ایرنا کجا هست، اینا میگن سه بار نبش قبر شدن، یعنی اون گور دست جمعی که برای اینا در واقع ایجاد کرده بودن سه بار اینا رو جاشون عوض میکنن تا میرسن مثلا اونجایی که اینا بالاخره اجساد رو پیدا میکنن و منتقل میکنن به تهران. با اینکه اولین لحظه که گفتن که شهید شده، گفتم خدایا اگه تو خواستی من میپذیرم، ولی شاید سه ماه چهار ماه من گاهم فریاد میزدم که من میخوامش، تو میتونی پسش بدم و نمیشد.
سینا چند ساله بود؟
چهار ساله نمیشد.
پدر رو یادش؟
نه دیگه، اون سالای اول وقتی ازش میپرسیدم بهش میگفتم، میگفت من فقط دلم براش سوخت، مثلا خاطره‌ای که تو ذهنش بود. با هم رفتیم پارک، دوچرخه براش تازه خریده بود، بعد اومده بود کمکش بکنه، چون میدونید که دوچرخه سواری خودش لم داره، این نمیتونست کاملا با شرکت کنه، این کمکش میکرد. این یه لحظه تعادل اینو به هم زد و خورده بود زمین محمود، و این همیشه تا سالها مثلا تا 8 9 سالش بشه همش میگفت من فقط دلم براش میسوزه، چون که خورد زمین، میخواست مثلا من نخورم زمین، خودش خورد زمین. به نظر اون خوردن زمین اون خیلی خب درد، خودش درد رو حس میکنه، فکر میکنه اون خیلی مثلا دردش گرفته. بعد الان که بهش میگم من تصویری ندارم ازش، و به نظر من طبیعیه.
مزارشون کجاست؟
بروژرد.
سر میزنید
بهش؟ سالی یک دو بار که برم، ولی خوشحالم که اونجاست، چون شهرستان های کوچیک آدم ها همدیگر رو بیشتر میشنسن. میان قبرستون برن سر خاک ازدای خودشون رد میشن، یه فاتحه‌ای هم برای محمود میگن. اما اگه تهران بود شاید به دلیل میگم نوع زندگی ها، فاصله ها اینا، شاید کمتر فرصت میشد همه کس مثلا بره. و ولی اونجا به هر حال پدر مادرش هستن، احساس میکنم که هواشو دارم.
شونزده ساله بعد از آقای سالمی چطور گذشت؟
سخت بود اولش، تا همین پنج شش سال پیش به نظرم خیلی سخت بود، چون من احساس میکردم که یه دفعه تکیهگاه خودم رو توی زندگی از دست دادم، و اینکه واقعا خانواده من سپورت خیلی خوبی کردم. ولی با همه اینا میگم شاید خودم دلم میخواست که فکر کنم که همه چیزم رو یه دفعه از دست دادم.
هیچ وقت نگفتین کاش؟
چرا، خیلی طولانی. من دوره عزاداری که من که برای خودم غالبا عزاداری نهایتا یک سال طول میکشه، شایدم نمیدونم، بستگی به آدماش داره، توانشون داره. من سه سال واقعا خودم رو نمیشناختم به اون مفهوم که چیکار دارم میکنم، اشتباه کردم، چون که اون سه سال خیلی برای پسر من موثر بود. و اینی که شما میگید کاش، خیلی کاش کاش به خودم گفتم که کاش نذاشته بودم برم، کاش در رو قفل میکردم، کاش به خانوادهش میگفتم باید صحبت کنن نره. شاید به ایمان آدم وابستگی داره، شاید به اینکه یاد، من میگم شاید یاد ندادیم به بچه هامون، یاد نمیدیم، توی فرهنگ ما نیست که یاد بدیم که روزای خوب همیشگی نیست، روز سختی هم وجود داره و شما چطوری با این روز سخت برخورد کنی؟ من خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت بود.
هنوز هم ارتباط دارید با آقای سارن؟
آدمی بود که جای خالیش هنوز هست. هست. من بعضی وقتا باش دعوا میکنم، بعضی وقتا باش میخندم، بعضی وقتا تیکه بهش میدادم. ببخشید ببخشید. بعضی وقتا عصبانی میشم بهش برش میدم.
ولی قرار هست.
ولی به نظر من هست. احساس شخصی من با توجه به باورام، اعتقاداتم میگه که هست. و اون حس تنهایی که بعد از شهادتش احساس کردم، فکر کنم خیلی تنها، میگم تو همین 5-6 سال پیشم حسم خیلی ناراحتم میکرد، ولی دیگه اصلا اون احساس رو ندارم. احساس میکنم خیلی هم خدا رو بیشتر احساس میکنم چه زندگی. آدم مومنی نیستم ولی خدا رو خیلی دوست دارم.